ملكيها وقد أدى منها الترجي والتمني والتحديث والإنكار والإهانة والاحتقار والتعجيز والتكبير إلى غير ذلك. وهذا از این شواهدی در فصل اول راجع به ماده امر صحبت بود، یعنی راجع به این کلمه امر خصوصیات عبارت از چیه؟ در هم مبحث راجع به ماده امر صحبت کردم از نظر اینکه معنای امر چیه؟ آیا طلبی که مفاد امره طلب وجودیه یا اهم از وجودی و استحبابی؟ آیا طلبی که مفاد امره عبارت از مفهوم طلب است یا طلب حقیقیه یا طلب انشائی با خصوصیاتی که ملاحظه فرمودید؟ اما در این فصل راجع به صیغه امر صحبت می شود، یعنی راجع به هیئت افعال. این هیئت اضراب و هیئت افعال راجع به این مباحثی هست، پس اشتباه نشود. اون فصل گذشته راجع به ماده الف و میم و را بود، امر یعمر، آمر، مأمور و خصوصیاتی که مربوطه به ماده الف و میم و را. اما در این فصل راجع به هیئت افعال بحث می شود. خب در افعال هیئت ماضی یک معنایی دارد، هیئت مضارع یک معنای دیگری دارد. هیئت امر میخواییم ببینیم مفادش چیه، خصوصیاتی که مربوط به هیئت امر و مربوط به هیئت افعله در این فصل اون خصوصیات بحث می شود. حالا می فرماید در این هم مباحثی هست، مباحث متعدد و متکرر. یک بحثش این است که آیا هیئت افعال معنا و مفادش چیه؟ در چی استعمال می شود؟ در کدام معنا حقیقت معنای مستعمل فی و موضوع لهش عبارت از کدام معنا؟ ایشون فرماید مشهور و اکثر اصولیین وقتی که به هیئت افعال رسیدن یک معانی متعدده و معانی زیادی برای هیئت افعال ذکر کردن، به طوری که در حاشیه کتاب معالم تقریبا 15 معنا برای هیئت افعال ذکر شده و هر کدام از معانی یک معنای مستقلی، یک معنای عرض می شود ممتازی و ارتباط به معنای دیگر نداره. 15 معنا در حاشیه معالم ذکر شده. هر کدیل این معانی که ملاحظه می کنید، مثلا گفتن گاهی هیئت افعال در تمنی و ترجی استعمال می شود، استعمال در تمنی و ترجی می شود. مثل حالا این شعر معروف که خدا شب می کند و یا ایها اللیل الطویل علم جلی، یعنی منجلی شو، من دلم میخواستی هر میشود تو کنار بروی و تاریکی شب از بین برود. این انجلی امره، گفتن استعمال در تمنی شده، یعنی من میل دارم که برای تو انجلا پیش بیاید و تاریکی شب کنار برود. کلمه انجلی مثل کلمه لیق و لعله استعمال در تمنی و ترجی شده. راهی گفتن استعمال عرض می شود در مقام تهدید و در معنی تهدید استعمال می شود، مثل اینکه عرض می شود فرزند در مثال فارسی شما بچه‌تون رو تهدید می کنید، میگه برو هر کاری می خوای انجام بده. این انجام بده هیئت امره، ولی معناش تهدیده. این در مقام تهدید و در معنی تهدید استعمال شده. یا یک کسی رو در مقام توهین مثلا یک تعبیری در بارش میکنید، ساکت شو مثلا. این کلمه ساکت شو که در مقام توهین گفته میشود، خود این فعل امر اسکت گفتن استعمال در توهین شده. یا مثلا در آیه شریفه‌ای که مربوط به اعجاز قرآنه می فرماید که فعتو به صورت من مثله، این فعتوی امر گفتن در تعجیب استعمال شده، یعنی شما عاجزید از این که مثل قرآن بیاورید و یک سوره مانند قرآن اتیان کنید، که خود فعتو هیئت افعال در معنی تعجیب استعمال شده. راهی در تسخیر استعمال می شود، مثل اینکه خطاب می شود به یک عده‌ای در روز قیامت که کونو قردتن خاسئین، کونو قردتن خاسئین. این معناش این است که داره اینها رو مسخر می کند، میخواد حالت انسانیتشون رو تبدیل به حالت قرده بکنه و تحت تأثیر خودش در بیاورد، به طوری که او به اراده این تبدل حالت پیدا بکند. و همینطور معانی دیگری که در اصطلاح فارسی ما هم این معانی به حسب ظاهر در کار هست، لیکن بحثی که اینجا با مشهور مرحوم آقای آخون می کند این است که ما باید این مطلب رو ملاحظه کنیم، ببینیم آیا واقعاً در این معانی استعمال شده، تا بعد بشینیم ببینیم که این استعمال حقیقت یا مجاز. اول مرحله استعمالش رو ثابت بکنیم، ببینیم واقعا این آیه شریفه که می فرماید فعتو به صورت من مثله، اصلا این فعتو یعنی انتم عاجزون، اصلا در معنی تعجیز استعمال شده، که فعتو رو برداریم یا کلمه فعتو رو بشاریم. آیا هیئت افعال در معنی تعجیز استعمال شده، یا در اون مثال انجلا که گفتیم اصلا خود کلمه انجلی معناش این است که اتمن الانجلا، در تمنی انجلا استعمال شده، یا در منوق ردت هم خاسه این
در معنی تصویر استعمال شده. یا وقتی که شما خطاب میکنید، خطاب توهین‌آمیز به این که اسکت، این اسکت در معنی توهین استعمال شده. آیا این معانی متعدده مستعمل و فیه این الفاظه؟ تا بعد برسیم به این که این استعمال استعمال حقیقیه یا استعمال مجازی. ظاهر مشهور این است که بله، اصلا این معانی مستعمل و فیه هیئت افعله و هیئت افعل در 15 معنای مختلف استعمال شده و این معانی جنبه مستعمل و فیه پیدا کرده. مشهور ظاهرشون اینه، اما مرحوم آقای آخون می فرمایند که مطلب این طور نیست. اصلا ما قبول نداریم که این معانی مختلف مستعمل و فیه باشه. قبول نداریم که فتو به صورت من مثله، یعنی انتم عاجزون من اتیان صورت مثله، یا در کونو قراردن خاشدین، یعنی شما مسخر تحت اراده ما هستید، و همینطور سایر معانی. اصلا اینا مستعمل و فیه نیستند تا ما بشینیم بحث بکنیم که این استعمال جنبه حقیقت داره یا جنبه مجاز داره. یه مستعمل و فیه ایشون می فرماید مستعمل و فیه در تمام این موارد همون طلب انشائیه، انجلی مفادش یعنی طلب انجلا، اونم نه طلب حقیقی که مربوط به نفس انسانیه، بلکه طلب انشائی که اگر نظرتون باشه و فراموش نکرده باشید، این طلب انشائی معناش این است که انسان اراده کند که مفهوم طلب به انجلی تحقق پیدا بکنه. اینم خودش یک وجودی برای طلب، همونطوری که وجود حقیقی داره وجود ذهنی دارد، همینطور وجود انشائی داره. ایشون می فرماید در تمامی این موارد هیئت افعال در طلب انشائی استعمال شده. پس بین این موارد هیچ فرق نمی کنه. آیا عقیم و صلاتی هم که در قرآنه با عرض می شود فرقی صورت نمثله هیچ فرقی نداره. می فرماید از نظر معنا و مستعمل و فیه هیچ فرقی نداره. عقیم و صلات و آت و زکات در انشاء طلب اقامه صلات و ایتاء زکات استعمال شده. فتو به صورت من مثله هم در انشاء طلب اتیان به یک سوره ای از مثل قرآن استعمال شده. از نظر مستعمل و فیه هیچ فرقی ندارد. فقط فرقش در اینه که این طلب انشائی، این کسی که هیئت افعال رو استعمال میکنه، نباید یک محرکی داشته باشد، یک هدفی داشته باشه، یک جایی به این انشاء طلب داشته باشه. چرا انشاء طلب میکنی؟ چرا طلب انشائی در کار میاد؟ جاییها فرق میکنه، محرک ها فرق میکنه. در عقیم و صلات محرک به این که عرض میشود انشاء طلب اقامه صلات بشه، محرکش این است که واقعا شما رو دست به خوندن نماز بکنن. وادار کنند به این که در مواقع صلات نماز را انجام بدید. در آت و زکات همینطور جایی و محرک به آت و زکات، یعنی به این که خداوند تبارک و تعالی انشاء طلب ایتاء زکات رو میکنه، جاییش این است که من و شما زکات بدیم. تحریک به اتیان زکات و وادار کردن و انجام دادن این واجب الهیه. اما در فتح و به صورت من مثله دایی این نیست، دائیش این است که میخواد به اونا بگه شما عاجزید، شما قدرت ندارید به این که مثل قرآن بیاورید، نمیتونید حتی یک سوره مثل قرآن شما به عنوان معارضه با قرآن انجام دهید. پس دائی ها و محرک ها و هدف ها فرق میکند، و الا کلمه فعتو این هیئت افعال معناش با عقیم الصلاة هیچ فرقی نداره. عقیم الصلاة انشاء طلب اقامه صلاة، فعتو به سوره من مثله انشاء طلب افیان به سوره ای از مثل پیغمبر یا مثل قرآن. اما محرک به فتو به صورت من مثله این است که به اونها بفهمونه شما چنین قدرتی ندارید، شما عاجزید. اما محرک در عقیم الصلاة این است که شما در خارج نماز رو اقامه کنید و زکات رو انجام بدهید. پس در تمام این موارد ایشون می فرماید که مستعمل و فیه یک مستعمل و فیه معنا یک معنا، منتها دوائی فرق می کند و هدف ها فرق می کنه. منتها اینجا شما می تونید یه حرفی رو بزنید که اگر این حرف رو زدید ایشون می فرماید می شه کسی قبول بکنه این حرف رو، و اون این است که کسی بگوید هیئت افعال در اونجایی صورت حقیقت داره که دائی و محرک همون وادار کردن به انجام عمل باشه، مثل عقیم الصلاة و آت الزکات. اما اونجایی که دائی بعث و تحریک به انجام عمل نباشه، با اینکه هیئت افعال در انشاء طلب هم استعمال شده لیکن دیگه صورت حقیقت نداره. کأنه واضح اینجوری گفته من هیئت افعال رو وضع کردم برای انشاء طلب، اما در کجا؟ در اون جایی که دائی و محرک به انشاء طلب این باشد که اون امر کننده هدفش انجام مأمور به و به جا آوردن مأمور به در خارج باشه. اما اونجایی که هدفهای دیگری داره، مسئله تمنی و ترجی در کاره، مسئله توهین در کاره، مسئله تعجیز و تسخیر در کاره، اونجام درست هیئت افعال در انشاء طلب استعمال شده، اما چون محرک انجام مأمور و به نیست، اونجا صورت مجاز میتونه پیدا بکنه. ایشون میگن اگر کسی این حرف رو بزنه خب یه مسئله ایست میشه قبول کرد، چیزی نیست که انسان بتونه در مقابلش مقاومت بکنه. اما اساس حرف ما اینه که کسی بخواهد برای هیئت افعال معانی متعدد درست بکنه این قابل قبول نیست. هیئت افعال یک معنا بیشتر نداره و او طلب انشائیست، و در تمام موارد در همین طلب انشائی استعمال می شود، منتها دوائی و محرک در موارد استعمالات متفاوت و مختلفه. حالا چون روز اول هم از دعا
الله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الفصل ثانی بما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث الأول أنه ربما يذكر لصيغة معان قد استعملت فيها وقد بد منها الترجي والتمني شبنگی روز راجع به صیغه امره اون فصل گذشته مربوط به ماده امر بود، یعنی اون که مربوط به الف و میم و را جهات مربوط به این کلمه، اما در این فصل راجع به هیئت افعال بحث می شود. اون همون طوری که ماده دارای وضعه، همون طور هیئت هم دارای وضعه. هیئت فعل ماضی وضع دارد، هیئت فعل مضارع وضع دارد، هیئت امر که ازش تعبیر به هیئت افعال می شود این دارای وضعه. در این فصل مورد بحث قرار میگیرد و این جهات متعدده. یک جهتش این است که آیا هیئت افعال دارای چه معانی هست؟ معنای واحد دارد یا معانی متعدد دارد؟ در کلمات اصولیین معانی متعددی برای صیغه امر ذکر شده، به طوری که دیروز عرض کردم در حاشیه معالم تقریبا حدود 15 معنا برای صیغه امر ذکر شده، گاهی در انذار استعمال می شود، گاهی در تمنی و ترجی استعمال می شود، گاهی در اهانت استعمال می شود، گاهی در تعذیب استعمال می شود و هکذا. لیکن مرحوم های آخوند در مقابل مشهور عقیدشون این است که این معانی هیچ کدام مستعمل و فیه هیئت نیست. هیئت افعال و صیغه امر در این معانی استعمال نشده تا بشینیم بحث بکنیم که آیا این استعمالات کدامش مجازیه و کدامش حقیقته. اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. می فرماید ایشون مستعمل و فی در تمام این موارد یک معناست و او طلب انشائیه. طلب انشائی رو اگر نظرتون باشه عرض کردیم که طلب یک مفهوم کلی دارد، یک وجود حقیقی داره، یک وجود ذهنی دارد، یک وجود انشائی داره. مفهوم طلب عبارت از اون چیزی است که شما با شنیدن لفظ طلب و کلمه طلب در ذهنتون میاد، مثل مفهوم انسان. مفهوم انسان کدامه؟ اونست که با شنیدن کلمه انسان در ذهن انسان میاد، این مفهوم کلی انسانه. در باب طلبم همین طوره.
همونیست که وقتی شما به لغت مراجعه میکنید در ماده طلب، طلب رو اونجوری معنا میکنند. این مفهوم کلی طلبه، لیکن این مفهوم کلی یک وجودات حقیقیه داره، یک مصادیق واقعیه دارد. مصادیق واقعیش عبارت از اون طلبهای نفسانی و خواستنهای واقعیست که قیام به نفس من و شما دارد. شما که یه چیزی رو میخوایید، این خواستن شما یک مصداق واقعیست برای مفهوم طلب، یک مصداق حقیقیست برای مفهوم طلب. پس مصادیق حقیقیه طلب اون طلبهای واقعی نفسانی موجوده در من و شماست. موقعی که چیزی رو واقعا بخواهیم، اینجا یک طلب حقیقی که قائم به نفس در من و شما تحقق پیدا میکنه. همونطوری که زید وجود واقعی و وجود خارجی مفهوم انسانه، این طلب حقیقی قائمه به نفس من و شما، اینم مصداق حقیقیه برای مفهوم طلبه. و اما وجود ذهنی طلب کدامه؟ وجود ذهنیش همینست که شما بشینید طلب رو تصور بکنید، مثل وجود ذهنی انسان. وجود ذهنی انسان عبارت از تصور ماهیت انسانه، تصور مفهوم انسانه. وقتی که شما مفهوم طلب رو تصور کردید، ماهیت طلب رو تصور کردید، این صورت ذهنیه یک وجود ذهنی برای مفهوم طلب، و ازش تعبیر میکنید به طلب ذهنی و وجود ذهنی طلب. اما یک امر چهارمی هم در کاره که ازش تعبیر به طلب انشائی می شود. طلب انشائی هم خودش یک سنخیست از طلب، یک نحوهیست از طلب، و او در تمام مفاهیم وجود انشائی تحقق نداره. بعضی از مفاهیمه که میتواند وجود انشائی پیدا بکنه و طلب از این قسم مفاهیمه، اما در باب انسان شما بخواهید وجود انشائی برای انسان درست بکنید، انسان مفهومش قابل این نیست که وجود انشائی داشته باشد. اما طلب قابله. وجود انشائی عبارت از چیه و به چه کیفیته؟ وجود انشائی معناش اینه که شما اراده بکنید که این مفهوم طلب و ماهیت طلب به واسطه صیغه افعال تحقق پیدا بکنه. این اراده شما تحقق پیدا کردن مفهوم طلب را به واسطه صیغه افعال، این سبب می شود که یک وجودی برای این مفهوم پیدا بشه به نام وجود انشائی، به نام طلب انشائی. مرحوم آراخون عقیده شون این است که هیئت افعال و صیغه امر در تمام این مواردی که اینها ادعا می کنند در معانی مختلف استعمال شده، ایشون معتقدند که صیغه افعال در تمام این موارد فقط در همین طلب انشائی استعمال شده. اقیم الصلاة و آت الزکات در طلب انشائی استعمال شده. تعطیل صورت من مثلهی که اینها میگن در تعجیل استعمال شده، ایشون میگن همینم در طلب انشائی استعمال شده. یا کونو خردتن خاصین، اونم در طلب انشائی استعمال شده. پس فرقشون در چیه؟ فرقشون در اینه که هدف ها فرق می کند، دائی ها و محرک ها مختلفه. هدف در اقیم الصلاة یک مطلبه و در آیه شریفه فاتو به صورت من مثله یک مطلب دیگره. در اقیم الصلاة هدف اینه، هدف از این طلب انشائی این است که من و شما رو تحریک بکنه، من و شما رو وادار بکنه به این که در خارج اقامه صلات کنید، نماز بخوانید. و کلمه طلب در ذهنتون میاد، مثل مفهوم انسان. مفهوم انسان کدامه؟ اونست که با شنیدن کلمه انسان در ذهن انسان میاد. این مفهوم کلی انسانه. در باب طلبم همینطوره، همونیست که وقتی شما به لغت مراجعه میکنید، در ماده طلب، طلب رو اونجوری معنا میکنن. این مفهوم کلی طلبه، لازم این مفهوم کلی یک وجودات حقیقیه داره، یک مصادیق واقعیه دارد. مصادیق واقعیش عبارت از اون طلبهای نفسانی و خواستنهای واقعی که قیام به نفس من و شما دارد. شما که یه چیزی رو میخواهید، این خواستن شما یک مصداق واقعی برای مفهوم طلب، یک مصداق حقیقی برای مفهوم طلب. پس مصادیق حقیقیه طلب اون طلبهای واقعی نفسانی موجوده در من و شماست. موقعی که چیزی رو واقعا بخواهیم، اینجا یک طلب حقیقی که قائم به نفس در من و شما تحقق پیدا میکنه. همونطوری که زید وجود واقعی و وجود خارجی مفهوم انسانه، این طلب حقیقی قائمه به نفس من و شما، اینم مصداق حقیقیه برای مفهوم طلبه. و اما وجود ذهنی طلب کدامه؟ وجود ذهنیش همینیست که شما بشینید طلب رو تصور بکنید، مثل وجود ذهنی انسان. وجود ذهنی انسان عبارت از تصور ماهیت انسانه، تصور مفهوم انسانه. وقتی که شما مفهوم طلب رو تصور کردید، ماهیت طلب رو تصور کردید، این صورت ذهنیه یک وجود ذهنی برای مفهوم طلب، و ازش تعبیر میکنیم به طلب ذهنی و وجود ذهنی طلب. اما یک امر چهارمی هم در کاره که ازش تعبیر به طلب انشائی می شود. طلب انشائی هم خودش یک سنخیست از طلب، یک نحوهیست از طلب، و او در تمام مفاهیم وجود انشائی تحقق نداره. بعضی از مفاهیمه که میتواند وجود انشائی پیدا بکنه و طلب از این قسم مفاهیمه. اما در باب انسان شما بخواهید وجود انشائی برای انسان درست بکنید، انسان مفهومش قابل این نیست که وجود انشائی داشته باشد، اما طلب قابله. وجود انشائی عبارت از چیه و به چه کیفیت وجود انشائی معناش اینه که شما اراده بکنید که این مفهوم طلب و ماهیت طلب به واسطه صیغه افعل تحقق پیدا بکنه. این اراده شما تحقق پیدا کردن مفهوم طلب را به واسطه صیغه افعل، این سبب می شود که یک وجودی برای این مفهوم پیدا بشه به نام وجود انشائی، به نام طلب انشائی. مرحوم آراخون عقیده شون این است که هیئت افعال و صیغه امر در تمام این مواردی که اینها ادعا می کنند در معانی مختلف استعمال شده، ایشون معتقدن که صیغه افعال در تمام این موارد فقط در همین طلب انشائی استعمال شده. اقیم الصلاة و آت الزکات در طلب انشائی استعمال شده. تأتی به صورت من مثلهی که اینها میگن در تعجیب استعمال شده، ایشون میگن همینم در طلب انشائی استعمال شده. یا کون و قردتن خاصین، اونم در طلب انشائی استعمال شده. پس فرقشون در چیه؟ فرقشون در اینه که هدف ها فرق می کند، دائی ها و محرک ها مختلفه. هدف در اقیم الصلاة یک مطلبه و در آیه شریفه فعطو به صورت من مثله یک مطلب دیگره. در اقیم الصلاة هدف اینه، هدف از این طلب انشائی این است که من و شما رو تحریک بکنه، من و شما رو وادار بکنه به این که در خارج اقامه صلاة کنید، نماز بخوانید، ایتای زکات بکنید. هدف از طلب انشائی اقیم الصلاة تحقق الاقامت الخارج و تحقق الصلاة خارجنه. اما در آیه شریفه فاتو به صورت من مثله هدف این نیست، طلب انشائی تحقق داره. کلمه فاتو هیئت افعال در طلب انشائی استعمال شده، لیکن هدف این است که اثبات عجز مخاطبین رو بکند، تعجیز بکند اونهایی که طرف خطاب و مأمور قرار گرفتن و فعطو توجه به اونها پیدا کرده. پس هدف ها فرق میکنه و الا کلمه فعطو به صورت من مثله رو میتونید شما معنا کنید، یعنی انتم عاجزون من الافیان به مثله. اینا که میگم کلمه فعطو در تعجیز استعمال شده، لازمه حرفشون اینه که شما کلمه فعطو رو بردارید جاش کلمه انتم عاجزون رو بگذارید، بگیم آقا این آیه فعطو به صورت من مثله معناش چیه؟ بگید معناش این است که انتم عاجزون من الافیان به صورت من مثله. معنای فعطو به صورت من مثله انتم عاجزون نیست، فعطو به صورت من مثله همون مفادش مفاد عقیم الصلاته، لیکن هدف اثبات عجزه. جایی و محرکه به فعطو به صورت من مثله اثبات عجزه، نه اینکه خود کلمه فعطو در انتم عاجزون استعمال شده باشد. پس مرحوم آیاخون می فرماید از نظر مستعم الوفیق عقیم الصلاة با فعطو به صورت من مثله هیچ فرق نمی کند. منتها هدفها و دعوایی مختلفه. اونجا داعیش این است که من و شما رو تحریک به اقامه صلات در خارج بکنه، اینجا داعی از گفتن فتو و از امر فتو این است که بفهماند که اونها عاجز از عصیان این سوره مثل قرآن هستن. بعد می‌فرماید نهایت چیزی که ما می‌تونیم موافقت بکنیم اینه که در عین اینکه مستعمل و فی در همه یکسانه، کسی ممکنه اینجوری ادعا بکنه بگه در عین حال همشون جنبه حقیقت ندارن. جنبه حقیقت فقط در اقیم الصلاه و آت و زکات و اشباه اینها به چه صورت؟ به این صورت که بگیم که واضح هیئت افعال رو برای طلب انشائی وضع کرده، اما یه قیدی هم بهش اضافه کرده، گفته هیئت افعال رو در طلب انشائی استعمال کنید در اینجایی که جایی و محرک و هدف انجام مأمور بهتر خارج باشه، که یک جایی خاص رو مطلیت در موضوع له و در مقام وضع داده باشد. اگر این طور شد و فتو به صورت مثله مجازه، نه از نظر اینکه محتمل و فیه عوض شده، از نظر اینکه اون قیدی که واضح مقید کرده اون قید تحقق ندارد. قید در مثل عقیم و صلات و آت و زکات تحقق داره. ایشون می فرماید اگر کسی این حرف رو بزنه میشه باش موافقت کرد، اما این غیر اون حرف اوله که بگیم مستعمل و فیها فرق میکنه. کلمه فتو در عجز استعمال شده، کلمه کون و قردتن خاصهی در تصویر استعمال شده، یا کلمه اسکتی که شما در مقام اهانت به مخاطبتون میگید اصلا خود این اسکت در اهانت استعمال شده. مستعمل و فیها در تمام یک نوا و یک سانه. ایشون فرماید از اینجا ما مطلب رو یه قدری وسیع‌تر می‌کنیم و یک نتیجه‌ای که تقریبا یه قدری جنبه تفسیری هم پیدا می‌کند. ما می‌تونیم این نتیجه رو در دنبال این بحث بگیریم و اون این است که آیا این استفهام ها و تمنی و ترجی هایی که در قرآن شریف واقع شده اینا به چه صورته؟ خداوند چطور میتونه استفهام بکنه؟ استفهام رو کسی میکند که جاهل به مطلب باشه، جهل که در باره خداوند راه نداره. پس چطور استفهام در قرآن زیاد دیده می شود؟ این لیت و لعله هایی که در قرآنه خطاب به موسی می کند که برو سراغ فرعون باش مذاکره کن، لعله یتذکر او یخشا. این لعله رو خدا چجوری استعمال می کند؟ لعله رو کسی باید استعمال بکنه که جاهل به مطلب باشد یا عاجز باشه از اینکه اون مورد تمنی خودش رو در خارج انجام بده. آدمی که قدرت محضه، آدمی که علم محضه، چطور میتونه کلمه لیت و لعله در کلامش واقع بشود؟ لذا این یک مشکلی است که این استفهام های قرآنی و لیت و لعله های قرآن که مربوط به خود خداونده، خداوند می فرماید لعله یتذکر او یخشا، خدا به موسی می فرماید و ما تلک بیمینک یا موسی، استفهام مال خود خداونده. این استفهام ها و تمنی و ترجی های قرآنی چه صورت داره؟ اینجاست که مفسرین، حالا همه یا اکثرشون، اومدن این مطلب رو ذکر کردن، گفتن که این استفهام ها، این تمنی و ترجی های قرآنی، اینا همه جنبه مجازیت داره، از معنای موضوع له و مستعمل و فیه اولیش خارجه. نمیشه استفهام به نحو حقیقت در قرآن راجعه به خداوند تبارک و تعالی باشه. لذا قائل به این اصطلاح شدن، گفتن این صیغه های متعدد استفهام و تمنی و ترجی، اینا از معانی خودشون جدا شده اند، از معانی اولیه منسلط شدن. لذا باید ملتزم به مجاز و امثال ذلک بشوید، و الا با هیچ قاعده ای نمیشه تطبیق بکند این استفهام ها و تمنی و ترجی ها. مرحوم آیات رو می فرماید چه مانعی داره که ما بیاییم اینجا نظیر همین حرفی را که در باب هیئت افعال ذکر کردیم در باره استفهام قرآن و لیت و لعلش همین حرف رو بزنیم. بگیم که این استفهام اصلا معنا و مستعمل و فیهش استفهام حقیقی نیست. شما خیال میکنید که استفهام برای استفهام حقیقی وضع شده، که استفهام حقیقی معناش اینه که یک کسی جاهله، واقعا در مقام برآمده که مطلبی رو که نمیداند بفهمد و طلب فهم میکند و طلب رفع جهل میکنه، این استفهام حقیقیه. ایشون میگن استفهام در استفهام حقیقی استعمال نشده، اصلا موضوع له ادات استفهام استفهام حقیقی نیست، موضوع له ادات استفهام استفهام انشائیه. استفهام انشائی معناش این است که انسان صیغه استفهام رو، ادات استفهام رو استعمال بکنه و اراده کند که مفهوم استفهام به واسطه این لفظ وجود پیدا بکند و تحقق پیدا بکند اون مفهوم به واسطه این لفظ و به واسطه این صیغه. و استفهام انشائی که لازمش جهل نیست که در باره خداوند تبارک و تعالی مستحیل باشه، اونی که لازمش جهله و استحاله برای خداوند داره استفهام حقیقیه، یعنی مصداق واقعی مفهوم استفهام، مصداق حقیقی مفهوم استفهام. اما وجود انشائی این مفهوم و استفهام انشائی، این هیچ ملازمه با جهل نیست، این به اختلاف موارد فرق میکنه، به اختلاف جوائی فرق میکنه. اگر دعاییه در این استفهام انشائی استفهام حقیقی باشه، این ملازمه با جهله. اما اگر جایی بر این استفهام انشائی استفهام حقیقی نیست، جاییش این است که میخواد با موسی صحبت بکنه، اظهار محبت بکنه، عرض میشود اظهار لطف بکند به موسی. خب اینجا چیش ملازمه با جهله وقتی میگه ما تلک به یمین که یا موسی؟ استفهام استفهام انشائیه، جایی و محرکشم اظهار محبت و اظهار لطف الهیه. چرا بگیم اینجا از معنای خودش منفلت شده؟ چرا ادعای مجازیت به این ترتیبی که مفسرین ذکر کردن بکنیم؟ میگیم استفهام موضوع لهش استفهام انشائیه، منتها دعوائی بر این استفهام انشائی متفاوته. گاهی دایی اظهار محبت مثل این آیه، گاهی دایی اظهار تقدیر و یا انکار مثل استفهامات انکاریه و تقریریه، گاهی هم دایش استفهام حقیقیه و این در کلام خداوند وجود نداره. نسبت به خداوند نداریم یک استفهام انشائی که دایش استفهام حقیقی باشه. پس این مطلبی رو که راجع به صیغه امر ذکر کردیم در باب لیت و لعل و عدات استفهام هم ذکر میشه و باز نتیجه میگیریم که این حرفایی که در کتاب مغنی و اشباه کتاب مغنی برای استفهام ذکر کردن، گفتن علا استفهام قدیتونو به معنای استفهام حقیقی، قدیتونو به معنی تقریر، قدیتونو به معنی الانکار و قدیتون بالمعانی الاخر، ایشون میگن اینا معانی استفهام نیستن. استفهام یه معنا بیشتر نداره و حال استفهام الانشائی و این جهات مربوط به دعوایی و مربوط به هدف استفهام کننده است. هدف ها مختلفه و الا مستعمل فی و موضوع له در تمام استفهام ها، حتی استفهام های در کلمات من و شما یک معناست و او عبارت از استفهام انشائیه و استفهام انشائی تنها در یک صورت ملازمه با جهله و اونجاست که دایی و محرک استفهام حقیقی باشه و این دایی در کلام خدا هم هیچ وقت وجود نداره که ما ملتزم به انصلاح بشویم، این طوری که مفسرین بیان کردن. پس بکنید این آیت حلق و بسیر قتل هم مواردیست که مربوط به سیغه و مربوط به بیعت افعله و سیغه مباحث و حل اول انه ربما یذکر لسیغه معانه که بسا در کلمات اصولیین برای سیغه معانی مختلفی ذکر شده که قد تعملت فیها، ادعا کنی از که هر کدام از این معانی مستعمل و فیه و مستعمل و فیها متعدده و قد قد منها شمرده شده است از این معانی ترجی و تمنی، مثل همون علا یا ایها اللیل الطویل، حالا یا انم جلی که این جلی گفتن به معنای تمنی انجلا هست. مثالهاش در همون حاشیه معالم هست مفصل. و تهدید، ته در مقام تهدید هم استعمال شده است. از کنم مثل همین تعبیری که خود شما می کنید از بچه تون ناراحتی، در مقام تهدید میگید هر کاری میتونی انجام بده، هر کاری میتوانی بکن به صورت تهدید. ولی انذار راهی در مقام انذاره. مثالش ظاهرن این آیه شریف است که در مقام هلاکت اون قوم وارد شده که تمتعو فی دارکم ثلاثة ایام، این تمتعو داره انذار میکند به این که سه روز دیگه شما بیشتر مهلت ندارید و بعد گرفتار عذاب الهی هستید. و اهانت. عرض کردم مثل همین مثالی که انسان در مقام توهینه به کسی مثلا میگه اسکت، این اسکت که امر به سکوته به عنوان اهانت به اون مخاطب گفته میشود. ول احتقار، احتقار گاهی در مقام کوچیک کردنه. این یک مثال از قرآن ذکر شده براش که موسی به اون سحره گفت حلقو ما انتم ملقون، بیارید میدون ببینیم چی دارید، یعنی این سحرهای شما ناچیزه، این سحرهایی که شما آمدید برای مبارزه و معارضه با من خیلی کوچیک و پسته. حلقو ما انتم ملقون، یا شما مثلا گاهی در مقام کوچیک کردن طرف میگه بیار ببینیم چی میدون داری، یعنی حرفا در پای سبوت بی ارزشیه. و تعجیب که همون راجع به اعجاز قرآن آیه فضل به صورت من مثله، و تصویر کونو قردتن خاصه این که روز قیامت به یک ادهی گفته میشود، یعنی به این کلمه اونها تبدل صورت پیدا میکنن، از صورت انسانیت به صورت فرده تبدل پیدا میکنن. الی غیر ذلک از معانی دیگری که برای صیغه امر ذکر شده. خب اینا رو اصولیین گفتن، حالا مطلب این طوره، ایشون میگه و آزا تماشرا، مطلب این طور نیست که اینا گفتن، این طور نیست که اینا تمامیتون مستعمل و فیه سیغه قلباته. ضرورت انفیقه مستعملت بی واحد منها، هیئت افعل در این معانی استعمال نشده، هیئت افعل در ترجی و تمنی و اشباه اینا استعمال نشده، بل لم تستعمل الا فی انشاء طلب، فقط در طلب انشائی در تمام این موارد استعمال شده است. در این طلب انشائی هم خودش یک سنخیص از طلب، در مقابل مفهوم طلب، در مقابل مصداق حقیقی طلب، در مقابل وجود ذهنی طلب یک طلب چهارم داریم که ازش تعبیر به طلب انشائی می شود. بل لم تستعمل الا فی انشاء طلب، پس هیچ فرقی بین این موارد نیست. چرا؟ الا ان الدائی الی ذلک، دائی و محرک و هدف از این عوامر فرق میکنه. دائی به استعمال صیغه افعل در انشاء طلب اما یکون فارتن هو الضعف و تحریف نحو المطلوب الواقعی، کما اینکه دائی گاهی اینطوره که مقصود این است که اون مأمور به در خارج واقع بشه، و مولا با کلمه اقیم الصلاة من و شما رو تحریف به اقامه نماز در خارج بکنه. همان که جایی گاهی این طوره یکون و اخرا اهد آزل امور، گاهی هم جایی تمنی و ترجیه، گاهی هم جایی اقامت استقاره، گاهی هم جایی تعجیز و تصخیره. پس اختلاف بین این موارد مربوط به عالم جایی و هدفه، نه مربوط به عالم استعمال و مستعمل و فیه. حالا از نظر حقیقت و مجاز بودن هم یکسان هست. می فرماید وقت و سارا ما یمکنان یدعا، نهایت چیزی که کسی ممکنه ادعا بکنه و انسان بتونه ادعا تو به تذیره اینه که هم تکون صیغتو موضوع اتن به انشاء طلب اما بایه قیدی. فی ما اذا کان این انشاء طلب به جایی بحث و تحقیق شخص به انجام مأمور بهتر خارج، این قید و واضح در مقام بعد براش مسئلیت قائل شده، لا به دائن آخر از این دعوای متعدده تمنی و ترجی و اعانت و احتقار و اشباه ظالم. وقت نتیجه این طور میشه و یکون و انشاء و طلب به سیقه دعصن، اونجایی که دائی بحث و تحریک باشه، انشاء طلب به سیقه به دائی بحث، این حقیقت هست و انشاء طلب به سیقه به دائی تحضیب، تحضیبش از باب مثاله، این مجازن اعانت و احتقارشان همینطوره، تعبیر و تصویرشان همینطوره. پس اینجوری میشه گفت اما و آزا غیر کونه ها مستعملتن قصد تحبیره و غیره، این غیر اون حرفیست که از کلمات رسول این استفاده میشه که اونا میگن اصلا استعمال در تحبیر شده، استعمال در تعبیر و تصویر و اشباه ذالک شده. فلا تغفر ایقاظم لا یخفا انما ذکرناه فی صیغت الامر، این مطلب که ما راجع به هیئت افعال گفتیم که مستعمل فیهش یکیه و جوابش متعدده، این جار فی سایر صیغ الانشائیه، یک مطلب وسیعی که در سایر سیاق انشائی هم جریان داره. حالا از باب مثال، و کما یکون الدائی الى انشاء تمنی او ترجی او الاستفهام، انشاء اینا به چی میشه؟ به سیاق ها، تمنی و ترجی انشائش لیت و لعله میشود، استفهام انشاءش به عدات استفهام میشه. کما این که دائیه به وجود انشای اینها طارتن و وقت ثبوت حاضر استفاد حقیقتن، گاهی دائیه به استفهام انشایی استفهام